السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله على نعمائه و له الشکر على آلائه و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و علی علی امیر المؤمنین و علی الائمه الهدى سیما بقیت الله فی الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. عباد الله اوصیکم و نفسی به تقوى الله و ملازمت امره و مجانبت نهیه. فتجهزوا عباد الله فقد نودی فیکم بالرحیل و تزودوا فان خیر الزاد التقوى. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری، به محاسبه نفس و مراقبت بر اعمال و رفتار و کردارهای خیش سفارش و دعوت می کنم. همه شما و خودم را به سوگواری خالصانه ابا عبدالله و رعایت تقوا در همه شؤون و احوال زندگی توصیه می کنم. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق رعایت تقوا در جمیع شؤون فردی و اجتماعی عنایت و کرامت بفرماید. از سخنرانان قبل از خطبه هم در موضوع ستاد امر به معروف و نهی از منکر که مقوله‌ای بسیار مهم و راهبردی است تشکر می کنم، هم از سخنران محترم در موضوع دانشگاه فرهنگیان سپاسگزار هستم. بحث ما در خطبه های پیشین در باب تربیت کودک و نوجوان و نسل جدید در خانه و جامعه بود. ابتدا و در گام نخست به تمهیدات تربیتی که در اسلام به آن سفارش شده است اشاره شد و عرض کردیم در نگاه و منطق اسلام زمین سازی های پرورش نسل پاک و سالم از قبل از تولد و در دوران شیرخوارگی و پس از آن جایگاه مهمی دارد. باب زمین سازی های تربیتی در رفتار و کردار مربیان و پدر و مادر و در تغذیه و سایر مراقبت ها که بیش از 20 محور بود و اشاره وار به آن پرداختیم، یک باب مهم در منطق و مکتب تربیتی اسلام است. بعد از آن به مقوله محبت و اظهار علاقه و دوستی پرداختیم و گفتیم اظهار محبت و علاقه و دوستی و علاقه قلبی رشته محکم ارتباطی میان بزرگان و فرزندان و نسل جدید برقرار می کند و با آن می توان پایه‌های خوب تربیت استوار کرد. و سپس در محور سوم به مقوله اکرام و احترام و رعایت آداب در ارتباط با کودک و نوجوان و نسل جدید پرداختیم و عرض کردیم که احترام و اکرام یک وظیفه متقابل در عموم جامعه هست و به خصوص در فضای خانه و در فضای تربیت رعایت آداب و احترام و صیانت و گرامی داشت شخصیت در اثرگذاری کار تربیت نقش مهمی دارد و نهایتاً به اینجا رسیدیم که اصل اظهار محبت و همینطور صیانت از شخصیت و گرامی داشت افراد در تعاملهای اجتماعی در مقام تربیت و پرورش کودکان و جوان یک آسیبهای هم برای آن متصور است که به آنها هم باید توجه کرد. بله، اسلام در روابط عام اجتماعی و در روابط خانوادگی بر صیانت از شخصیت و رعایت احترام و اکرام تأکید دارد، اما اینجا چند بدآموزی و چند نکته و برداشت اشتباه و انحرافی است که باید مورد توجه باشد. یک این بود که هفته‌های قبل عرض کردیم اسلام وقتی که به کرامت دیگران، صیانت از شخصیت دیگران در تعامل‌های اجتماعی و در مقام تربیت توصیه می‌کند، نباید شخصیت انسان‌ها را محدود در ابعاد مادی تفسیر کرد. این غلط است. گاهی تصور این است که وقتی سخن از صیانت از شخصیت به میان می آید، یعنی شخصیت مادی، نیازهای طبیعی فقط با یک نگاه مادی دیگران را تفسیر کردن و شخصیت آن را محترم شمردن، این یک نگاه غلط است. اسلام انسان را ودیعه الهی می داند، ریشه دار در عالم غیب و قدس تفسیر می کند و او را در مسیر یک سلوک ابدی تفسیر می کند. شخصیت را نباید منحصر در خواب و خور و تمتعات مادی و زندگی این دنیایی تفسیر کرد. نه، انسان دارای آفاق وسیع تری است. او را در همون آفاق وسیع و در اون چشمنداز بلند قدسی و ملکوتی باید دید و در مقام اکرام و احترام و شخصیت دادن به همه اون لایه‌های شخصیت او باید توجه کرد. دو، اگر آداب و احترامات صرفاً سطحی مورد توجه قرار گیرد، این یک نگاه غلطه. ما مع الاسف شاهد احترامات و آدابی هستیم که اولا معطوف به همین زوایای مادی است و ثانیا سطحی است، گاهی همراه با درویی و نوعی نفاق است. عمقی ندارد، واقعیتی ندارد. خیلی تعارف میکنه، خیلی احترام میگذاره، اما در عمق ضمیر و ذهن او خبری از این احترامات و تعارفات نیست. گاهی اگر این شدت پیدا بکنه به درویی و نوعی نفاق می انجامد که در روایات مورد مذمت قرار گرفته. اصلا در دل خبری از این احترام نیست، اما با انواع سخنان افراط آمیز و مبالغه آمیز تعارف میکنه، احترام میگذاره، در حالی که در دل اصلا خبری از آنها نیست. این هم یک امر غلطی است، چه در تعاملات عام اجتماعی چه در مقام ارتباط با کودک و نوجوان. این بی عمقی احترام و توجه امر نادرستی است. نکته سوم این است که احترام و اکرام و صیانت از شخصیت گاهی به جای انجام وظایف اخلاقی و تربیتی نشانده میشه به فرزندش احترام میگذاره، احترامی که جای تذکر، جای توصیه درست را میگیره. فرزندش اشتباهی کرده، بازم احترام میگذاره. احترام شخصیت گذاشتن در روابط اجتماعی امر درستی است، ولی نه به اون شکلی که این احترام و صیانت از شخصیت جای وظایف اجتماعی، تربیتی، امر به معروف، نهی از منکر و تذکرات لازم را بگیره، اونها جای خود. اصلا این احترام و شخصیت گذاری واقعی وقتی محقق میشه که همراه با انجام تکالیف تربیتی و اخلاقی باشه. احترام و شخصیت دادن برای این است که راهی باز شود تا معارف الهی منتقل بشود، تربیت درست محقق بشود. مع الاسف گاهی ما شاهدیم که چنان به احترام گذاشتن و آداب توجه می شود و تذکر لازم، توجه به تربیت درست و اقدامات مناسب تربیتی و وظایف اجتماعی فراموش می شود. هیچ وقت نمی شه این احترام و تکریم را جایگزین بقیه وظایف اجتماعی، اخلاقی، در ارتباطات اجتماعی یا در مقام تربیت قرار دهیم، بلکه این احترام و تکریم ضمن این که با شرایط آن یک وظیفه عام اجتماعی و تربیتی است، باید ابزاری باشد در دست انسان برای این که دیگران را به راه درست هدایت بکند، تربیت صحیح را محقق کند. جایگزین کردن آن به جای آنها امر اشتباهی است که گاهی اتفاق میفته. و چهارم، اشتباهی است که گاهی در مقام اکرام و تکریم و شخصیت دادن پیدا می شود و آن افراط در مسئله است که در اون موارد قبلی هم چنین چیزی متصوره. افراط، این را هم تجربه خود ما به ما می آموزد، هم تحقیقات نشان میده که اگر ما در رعایت اکرام و تکریم و ادب ها برای دیگران تند برویم، بیش از حد لازم پیش بریم و سایر ابعاد را فراموش بکنیم، این منشأ یک لوسی و جا در رفتن طرف از جای خودش میشه. دیگه اون نمیتونه خودش رو درست ارزیابی بکنه. اگر ما خطای دیگری رو نگفتیم، اگر راه غلط را به او تفهیم نکردیم که غلط است و علی رغم اون اشتباهات بازم یه نوعی تکریم و احترامی میگذاریم بیش از حد، بیش از حد، این موجب میشه که از جای خود دره، نتواند خود را درست بشناسد، نتواند خود را درست تحلیل بکنه، اشکالات خود را واکاود و خود را اصلاح بکنه. این افراط همانطور که در توبیخ و ملامت در روایت داره که موجب لجاجت میشه، آتش لجاجت را برمی انگیزد، افراط در تکریم و آداب و احترامات بدون رعایت اون قواعد و اصول ضوابط موجب این میشه که او از جا در بره، جایگاه خودش رو تشخیص نده و در مسیر اشتباه و غلطی قرار بگیرد. و نکته پنجمم، نوسان بیجا در اکرام و تحقیره. گاهی هست افراد بدون دقت لازم یک باره با تمام وجود احترام میذاره، شخصیت میده، آداب بهش میده، نیازهاش رو تأمین میکنه، بدون هیچ حساب و کتابی هم ناگهان او رو تحقیر میکنه، تو سر او میزنه. این نوسان ناسنجیده میان تکریم و تحقیر به خصوص در مقام تربیت موجب آشفتگی شخصیت و در هم ریختگی موازین تربیت میشود. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا. همه ما وظیفه داریم نسبت به همه جامعه، اما این وظیفه در فضای خانه مورد تأکید بیشتره. یک به یک این نکات و اصول و ضوابط تربیتی که در آیات و روایات ما مورد تأکید قرار گرفته است، برای این است که ما به بهترین وجه به انجام وظایف تربیتی خودمان بپردازیم. اما در ایام سوگواری سالار شهیدان جمله کوتاه در ذکر مصیبت: السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت بفنائک. خب همه ما توفیق آن داشته ایم که در خیل عظیم عزاداران و در موج بزرگ سوگواری سالار شهیدان شرکت کنیم، اشک بریزیم، اظهار ارادت بکنیم. بعد از دو سالی که مقداری مراسمها کم فروغ شده بود، به فضل الهی امسال در سراسر ایران و جهان بیرقهای عزای سالار شهیدان بیش از پیش در اهتزاز بود. خداوند این اعمال و سوگواری ها را از همه ما قبول بفرماید. خب کربلا جلوگاه همه فضیلت های الهی و معارف انسانی از یک سو و جلوگاه قساوت و نامردی و نامردمی از سوی دیگر بود. در طول تاریخ این کارزار نابرابر بسیار کم نظیر است. این نابرابری و اوج قساوت و بیمروتی از یک سو و اوج طهارت و پاکی و فضیلت از سوی دیگر در کل عاشورا نمایان است. اما در لحظات پایان کارزار عاشورا این دو اوج به قله بالا می رسد. از هر دو طرف ما قله قساوت در طول تاریخ در همون ساعات پایانی شهادت امام می بینیم. همانطور که اوج پاکی و شجاعت و رشادت و ایثار را و دعا و نیایش را در اون ساعات پایانی و در اون لحظات تنهایی سالار شهیدان می بینیم. بعد از آن که همه به شهادت رسیده بودن، طبق آنچه که در مقاتل آمده، زینب آمد از خیمه بیرون، نگاه کرد به صحنه کارزار، دید حسین غریب او و امام مظلوم ما تنهای تنها در میان انبوه دشمن قرار دارد. فقالت زینب یا عمر ابن سعد ایقتل ابو عبد الله ابو عبد الله و انت تنظر الی. عمر سعد اون لحظه را توجه بفرمایید، لحظه ای که زینب آمده بیرون، پشت سر او بچه های تشنه، خیمگاه در آستانه فروپاشی، با همه مهنت ها رویاروی او هم حسین تنها و غریب در دست دشمن قرار دارد. ایقتبل ابو عبدالله و انت تنظر الی. میبینی چگونه دارن امام را به شهادت میرسانند، تو نگاه میکنی؟ با کمال قساوت فصرف به وجهی عنها. عمر سعد روش را از زینب برگردان و صاح شمر ما تنتظرون بالرجل. شمر فریاد آورد چرا ایستاده اید، در انتظار چه هستید؟ بشتابید به سمت کشتن ابا عبدالله. فحملو علیه من کل جانب. میگه از هر طرف به قتلگاه سرازیر شد این لشکر. فضربه زرعت على کتفه و ضربه آخر على عاتقه المقدسه بالسیف ضربتن کما به وجهی به حال وجهه. میگه هر کسی آمد، یکی شمشیر زد، یکی زد به بازوی حضرت، یکی به شانه حضرت. در این هنگامه دیدیم که امام که ایستاده بود با رو به زمین افتاد، در حالی که چشم مبارک امام دیگر نمی دید. و جعل ینوع و یکبو، همینجور می نشست می افتاد و بلند می شد امام. فتعنه سنان فی ترقوته، میگه سنان به ترقوه حضرت نیزه ای زد، بعد نیزه را کشید. فتعنه فی بوانی صدره، نیزه را از ترقوه کشید و به سینه حضرت اون نیزه را فرو برد. و بعد میگه تیرها آمد، تیری هم به گلوی مبارک اصابت کرد. در این هنگام دیدیم که امام در قتلگاه نشست. امام نشست. فنزع السهم من نهره، تیر را از گلو کشید و دستش را از خونهای مبارک پر کرد و صدا زد، من با همین وضع به لقاء خدا خواهم رفت. در همین لحظات میگه دیدیم امام در اوج غربت و تنهایی داره میفرماد صبرن علا قضائک، یا رب لا اله سواک، یا غیاث المستغیثین، علا لعنت الله على القوم الظالمين. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمائه وله الشكر على آلائه، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. اللهم صل على علي امير المؤمنين والصديقه الطاهره فاطمه الزهراء، وعلى الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه، وعلى ائمه المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. ساسة العباد و ارکان البلاد و ابواب الایمان و امناء الرحمن و سلالة النبیین و صفوة المرسلین و عترة خیرة رب العالمین صلواتک علیهم اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. عباد الله اوصیکم و نفسی به تقوى الله. بار دیگر خودم و همه شما را به تقوای الهی در همه شؤون و ساحات زندگی سفارش و دعوت می کنم. امام حسین سلام الله علیه در روز عاشورا در سخنان متعددی که از صبحگاه و بعد از نماز صبح شروع شد تا پایان، سخنان و کلمات متعدد و بسیار بزرگی را ایراد فرمودند و در چند جا خطاب به اصحاب و چند جا خطاب به دشمن به تقوا سفارش کردند. یعنی در همه سختی ها در همه شرایط تقوای خدا باید مورد نظر همه ما باشد. صبح عاشورا خطاب به اصحاب اینطور فرمودن: عباد الله اتقوا الله. این فرمان و دعوت از آن سالار شهیدان صبحگاه عاشورا خطاب به یاران با وفای خود است. چقدر زیبا همون بیان مولا امیر مؤمنان را در سخن امام در صبحگاه عاشورا می‌بینیم. عباد الله اتقوا الله و کونوا من الدنیا علی حذر اون امام شهید و غریب و مظلوم ما در اون کارزار بی نظیر تاریخی صبحگاه عاشورا به یارانش میگوید نسبت به دنیا بیمناک باشید، مبادا این دنیا شما را در کام خود فرو برد، تمام ارزش‌ها را از شما بگیرد، شما را مسخ کند. کونوا من الدنیا علی حذر فان الدنیا لو بقیت لاحد، بدانید این دنیا بیوفا و ناپایدار و گذراست. اگر قرار بود این دنیا ماندگار باشد، باید برای انبیای الهی ماندگار باشد. غیر ان الله خلق الدنیا للبلاء و خلق اهلها للفنا، خدا این دنیا را برای آزمایش ها آفرید. تمام حیات ما در این عالم یک آزمون بزرگ است، یک امتحان عظیم است و اهل دنیا آفریده شدن برای اینکه در این آزمون شرکت کنند و حیات آنها در این دنیا پایان خواهد پذیرفت. فجدیدها بال و نعیمها مضمحل، نوهای دنیا هم کهنه است، نوی دنیا در باطن کهنه است و نعمتهای دنیا همه تمام خواهد شد، نابترین نعمتهای دنیا هم تمام خواهد شد و سرورها مکفهر، خوشیهای این عالم هم باطنش ناخوشی و غم است، همه عالم غم افزاست با نگاه دقیق. و المنزل بلغتون و دار قلعه فتزودو فان خیر الزاد التقوا، امام دلبریده از عالم، معامله کرده با خدا، در آستانه لقاء خدا و یک کارزار عظیم تاریخی اینقدر زیبا داره عالم را تصویر می کند. این فرمایش امام برای اصحاب در صبح عاشورا فقط نیست، این سخن برای امروز و فردای ما و همه تاریخ است که اتقوا الله و کونوا من الدنیا علی حذر. خدایا به ما توفیق فهم این حقایق و معارف و کار بستن آنها در زندگی فردی و اجتماعی عنایت و کرامت بفرما. چند موضوع را فهرستوار عرض می کنم. موضوع اول روز صنایع کوچک هست که امر مهمی است. در اقتصاد صنایع کوچک و متوسط نقش مهمی در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی دارد. مالاسف ما در طول سالهای گذشته شاهد آن بودیم که بخش زیادی از این صنایع کوچک و متوسط با مشکلاتی مواجه شد، به دلایل مختلف افت پیدا کرد و ضربه‌های زیادی به کشور وارد شد. با تأکید بر شعار سالی که رهبری معظم فرمودن، انتظار می‌رود دستگاه‌های مسئول در در امتداد شعار سال به احیای صنایع کوچک، دانش بنیان ساختن صنایع کوچک و توجه به صنایع کوچک به عنوان یک محور در اقتصاد مقاومتی توجه کنند، در اعطای تسهیلات و در فراهم آوردن امکانات لازم برای سرمایه گذارانی که به شکل خصوصی یا تعاونی وارد قلمروی صنایع کوچک و متوسط شدن باید توجه کرد و امیدواریم که دستگاه‌های مسئول به مشکلات این صنایع توجه کنند، جلوی تعطیلی آنها گرفته شود و مورد حمایت قرار گیرند. موضوع دوم عزاداری‌های امسال است. همانطور که اشاره شد به فضل الهی با شور ایمانی شما، با عظمت روحی و اخلاقی ملت بزرگ ایران، ما امسال شاهد یک رونق فوق‌العاده در سوگواری سالار شهیدان در سراسر ایران از روستا و شهرها بودیم. آفرین بر این ملت بزرگ که در صحنه‌های گوناگون ایمانی و اقامه شعائر دینی این جور خوش می‌درخشند. خداوند به این ملت بزرگ، به جوانان عزیز و غیور ما جزای خیر و توفیق روزافزون عنایت بفرماید. در قم ما هم به حمد الله مراسم‌های با شکوه برگزار شد. برخی از این آسیب‌هایی که گاهی وجود داره بسیار کمتر بود. توجه عزاداران به اقامه این شعار دین، توجه به این که هیئت‌ها و موکب‌ها در اطعام و رسیدگی به نیازمندان و مستمندان عنایت داشته باشند، رعایت اصول اساسی در عزاداری، توجه به این که عزاداری علاوه بر اون که مظهر شور و شوق و حماسه است، باید جایگاه معرفت افزایی باشد. در هیئت‌ها و عزاداری‌ها و مجالس باید سخنرانی‌های دینی و معرفت افزا مورد توجه قرار بگیرد. اینها همه نکات مهمی است که در حد وسیعی مورد توجه بود. اینکه عزای سالار شهیدان با انقلاب اسلامی، با شهدای عالی قدر و راه انقلاب اسلامی گره بخورد و ارتباط برقرار کند مورد عنایت بوده است و همه اینها در خور تقدیر و تشکر است. ما عزای حسین و سوگواری سالار شهیدان را به عنوان یک مکتب انسانساز، یک مدرسه انسانساز نگاه باید داشته باشیم و به اون توجه بکنیم. در همین مراسم ها عزاداری ها و سوگواری هاست که باید شعائر دین تقویت شود، پایه‌های حجاب و ارزش‌های الهی استوارتر شود. جامعه عزادار واقعی سالار شهیدان جامعه ای است که پس از عاشورای آن شاخص‌های اجتماعی و ارزشی جامعه تغییر کرده باشد. رسیدگی به محرومان، مستمندان، همبستگی اجتماعی، مقابله با مفاسد، اینها شعارهای بزرگ عاشوراست که باید تقویت شود و جامعه ما را تحت تأثیر قرار بدهد. اون مهنت‌ها و چالش‌هایی که ما امروز در ارزش‌های الهی، در مقوله حجاب و ارزش‌های الهی داریم، باید با عزای حسین و برافراشته شدن بیرق عزای حسین حل بشود. عزاداری واقعی عزاداری است که درون ما را اصلاح می کند، برون ما و جامعه ما را هم سرفراز می کند، پاک می کند، طهارت می بخشد. همینجا باید یک تذکر جدی داد به طالبان که امروز در افغانستان حاکمند. خب ایران با شما حکیمانه و عاقلانه رفتار کرده، علی‌رغم اشکالات جدی که در کارهای شماست، ما خیلی نخواستیم با شما از سر مقابله در بیاییم. الان هم سیاست دستگاه ها و مسئولان ما این است. اما از شما انتظار می رود که عقاید اهل سنتی که محب خاندان پیامبرند و شیعیان که یک جامعه بزرگ در افغانستانند محترم بشمارید. این که در گزارش های آمده عزاداری های تعطیل شده، روز عاشورا به عنوان یک روز تعطیل کنار گذاشته شده، اینها نشانه های بدی است. در مسائل مختلف نشانه های ناروایی وجود داره. انتظار میره که دستگاه های مربوط به این گروهی که امروز در افغانستان حاکمند به این مقوله ها توجه بکنن، به روابطشون با ایران بر اساس قراردادها توجه جدی بکنن. این چیزیست که ملت ما انتظار داره. ما چند میلیون برادران عزیزمون را از افغانستان، از مذاهب گوناگون داریم پذیرایی میکنیم، اونها را گرامی میداریم و انتظار داریم که شما خودتون به این مسائل توجه کنید. موضوع سوم روز مقاومت اسلامی است. 21 مرداد روز مقاومت اسلامی است. روز پیروزی حزب الله در جنگ 33 روزه است. برادران، خواهران، قصه مقاومت اسلامی و جنگ 33 روزه قصه عادی نیست. در جنگ 33 روزه معادلات منطقه و عالم تغییر کرد. اون تصوراتی که داشتن که اسرائیل قدرت برتر منطقه است با حمایت امریکایی ها تغییر کرد. برای اولین بار یک گروه مبارز و مقاوم با اتکای بر امت اسلامی و ملت بزرگ ایران و نظام اسلامی توانست تمام معادلات امریکایی ها و صهیونیست ها را تغییر بده. نقطه عطف تاریخ بود. بعد از اون جریان حماس، جریان های دیگه، اما اون 33 روزه یک تغییر بنیادین در موازین سیاسی منطقه بود. اون رو باید گرامی داشت. آمریکایی ها و صهیونیست ها و وابستگان آنها دنبال این بودند که در اون جنگ نشان دهند پیروزی اسرائیل مثل جنگ های پیشین، اما در این شکست خوردن. این شکست سختی بود که بر پیکره استکبار وارد شد. بعدها اینها آمدن طراحی های زیادی کردند. یک طرح آنها روی کار آوردن داعش بود. داعش برآمده از اتاقهای فکر اسرائیل و امریکا بود، برای اینکه چهره اسلام را مشوش نشان دهند، برای اینکه عراق و سرزمین‌های اسلامی را تحت تصرف خود قرار بدهند و برای اینکه به مقاومت ضربه بزنند و نهایتاً ایران را مورد تهدید قرار بدن. اینا بچه‌های عالم سیاست هم این نقشه‌های زشت و پلید را می‌فهمیدند. در این کارزار جدید مقاومت آمد، سپاه قدس آمد، سرداران رشید ما آمدند، افتخار آفریدند، دنیا را تکان دادند. امروز ما شاهدیم که نادانها، مغزهای سست و دور از خدا به این افتخارات ملی، افتخارات اسلامی، افتخارات تاریخی دهنکجی میکنند. این کی قابل قبول است؟ شما کوچکید مقابل عظمت حاج قاسم و سردار همدانی و ابو مهدی و جریان مقاومت و این حرکت عظیم اسلامی حرف سوس بزنید، حرفهای بیپایه بزنید. اینا افتخارات ما بودند. ملت ایران در تشییع حاج قاسم نشان داد که اهل مقاومت است، اهل اسلام است. پای اسلام که به میان بیاد همه ملت یک پارچه میگویند لبیک یا رسول الله، همه ملت ایران میگویند لبیک یا حسین، همه ملت ایران میگویند لبیک یا زینب، همه ملت ایران میگویند لبیک یا شهید، و همه ملت ایران میگویند لبیک یا خامنه ای. این سخن ملت ایران است. شما به این افتخارات پشت پا نزنید، راه غلط نروید. شمایی که به ارزش‌های دموکراسی هم پایبند نبودید، امروز دارید همه ارزش‌های اسلامی رو هم زیر سوال میبرید. این قابل قبول نیست. خودتون رو اصلاح کنید. ملت ما یک پارچه امروز در دفاع از اسلام، انقلاب اسلامی و ارزش‌های الهی حضور دارند و به فضل خدا راه اسلام، انقلاب و مقاومت استمرار پیدا خواهد کرد. و نهایتاً اونچه که در غزه اتفاق افتاد یک داستان آموزنده‌ای بود. ملت‌های مسلمان دیدید که قدرت‌های و دولت‌های وابسته به غرب مقابل هجوم به قوم عرب و فلسطینی که عربی و اسلامی سکوت داشتند، ریختن، تعدادی رو شهید کردن از جهاد اسلامی، کسی هم دم بر نیاورد. این دولت‌های وابسته فکر می‌کنن با این عادی‌سازی روابطشون می‌توانن معادلات عالم اسلام رو تغییر بدن. اشتباه می‌کنید، شما ره به جایی نمی‌برید. اون چی که در دل امت اسلام هست عشق به ارزش‌های الهی است و فلسطین را به یاری خدا ملت‌های اسلامی و امت اسلام و مقاومت آزاد خواهند کرد ان شاء الله. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم العظم العز الأجل الأكرم يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله. اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. خدایا دلهای ما را به انوار ایمان و معرفت خود منور بفرما، گناهان ما را ببخش، توبه ما را بپذیر. ارواح طیبه مؤمنین و مؤمنات در گذشتگان و در گذشتگان این جمع، مراجع در گذشته، بزرگان ذوی حقوق ما و همه شهدای عالی قدر و امام شهدا را با اولیاء خودت محشور بفرما. خدمتگزاران به اسلام، مقام معظم رهبری، مراجع عظام را مؤید و منصور بدار. سلام ما را به محضر مولایمون حضرت ولی از ارواح و نافدا ابلاغ بفرما. بر فرج نورانی او تعجیل بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. والسلام عليكم ورحمه الله.